اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 9 اسد سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 31 ماه جولای سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای ملاقات با رئیس جمهور ایران ابراز آمادگی کرد. آقای ترامپ روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با جوزپه کانته صدر اعظم ایتالیا در قصر سفید گفت که وی حاضر است به خاطر بحث روی چگونگی بهتر ساختن روابط واشنگتن و تهران بدون کدام پیش شرط با رئیس جمهور ایران ملاقات کند. رئیس جمهور ترامپ افزود که وی به ملاقات ها باور دارد و به ویژه در موردی که احتمال وقوع جنگ باشد او با هر کس ملاقات خواهد کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 میلادی که منجر به سقوط نظام شاهی در این کشور شد، روابط دیپلماتیک بین واشنگتن و تهران قطع گردید و از آن زمان تا کنون هیچ رئیس جمهور ایالات متحده با رئیس جمهور ایران ملاقات نکرده است. اظهار آمادگی ترامپ به خاطر ملاقات با رئیس جمهور ایران نشان دهنده نرم شدن موقف ایالات متحده در برابر ایران در مقایسه به هفته گذشته تلقی می شود. رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته با انتقاد تند از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حساب توییتر خود خطاب به وی نگاشت که دوباره هرگز ایالات متحده را تهدید نکن، در غیر آن متحمل پیامدهای آن خواهی شد. دونالد ترامپ در ماه می امسال ایالات متحده را از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج کرد و دستور وضع مجدد تعزیرات اقتصادی کشورش را بر تهران صادر کرد. نریندرا مودی صدر اعظم هند دیروز به عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان تلفن کرد و پیروزی این حزب را در انتخابات پارلمانی پاکستان به عمران خان تبریک گفت. وزارت خارجه هند گفت که در این صحبت تلفنی مودی و خان روی صلح در منطقه نیز بحث کردند. در اعلامیه‌ای که وزارت خارجه هند نشر کرده آمده است که نریندرا مودی در صحبت با عمران خان روی چشم‌انداز هند در قبال صلح و توسعه در منطقه تاکید مجدد کرده است. حزب تحریک انصاف پاکستان با رهبری عمران خان با وجود ادعای سایر احزاب این کشور مبنی بر تقلب و بی‌نظمی‌های گسترده در انتخابات پارلمانی هفته گذشته برنده این انتخابات اعلام شد، اما این حزب نتوانست اکثریت لازم کرسی‌های پارلمانی را برای تشکیل حکومت به دست بیاورد و روی همین دلیل عمران خان اکنون مصروف مذاکره با احزاب کوچک و اعضای مستقل پارلمان است تا یک حکومت ائتلافی را تشکیل بدهد. روسیه میگوید که این کشور نمیتواند ایران را به خارج شدن از سوریه مجبور بسازد. آناتولی ویکتوروف سفیر روسیه در اسرائیل روز دوشنبه با ابراز این مطلب افزود که کشورش همچنین نمیتواند جلوی حملات نظامی اسرائیل را علیه نیروهای ایرانی مستقر در سوریه بگیرد. نظامیان ایرانی در کنار نیروهای روسی و جنگجویان گروه حزب الله لبنان از حکومت بشار الاسد در جنگ علیه شورشیان سوری حمایت میکنند. اسرائیل گفته است که حضور نظامی ایران را در سوریه تحمل نخواهد کرد و مقامهای اسرائیلی از روسیه خواستند تا این کشور نگذارد ایرانی ها در سوریه حضور نظامی داشته باشند. اسرائیل تا کنون چندین بار ادعا کرده که پایگاه‌های نظامی ایران را در داخل خاک سوریه مورد حمله قرار داده است. نیروهای حکومت سوریه با تصرف کامل مناطق جنوب غربی این کشور نزدیک شدند. یک رسانه مربوط به گروه حزب الله گفته است که نیروهای حامی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه توانسته کنترل تمام مرز ارتفاعات گولان را که در اشغال اسرائیل است دوباره به دست بگیرند. در همین حال گروه ناظر حقوق بشر سوریه می گوید که نیروهای حکومت سوریه کنترل تمام مناطق جنوب غربی این کشور را بجز از چندین قریه باز پس گرفتند. با گفته گروه ناظر حقوق بشر سوریه تنها کنترل 3 قریه در این مناطق تا هنوز به دست جیش خالد بن ولید یک گروه وابسته به داعش می باشد. اعاده تسلط کامل نیروهای حکومت سوریه بر مناطق جنوب غربی این کشور که از رهگذر استراتژیک مهم پنداشته می شود یک پیروزی بزرگ به بشار الاسد خواهد بود. شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. حکومت ایالات متحده شرایط فروش و صادر کردن تولیدات فناوری پیشرفته را به هند آسان تر ساخت. ویلبر راس، وزیر تجارت ایالات متحده روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود که با این اقدام هند اکنون از رهگذر دسترسی به بازار فناوری پیشرفته آمریکا در زمره اعضای ناتو و سایر متحدین واشنگتن چون استرالیا، ژاپن و کره جنوبی قرار گرفته است. وزیر تجارت ایالات متحده افزود که این اقدام واشنگتن در پی تلاش‌های هند به خاطر بهبود شرایط کنترل تولیدات خود، پابندی این کشور به قوانین چند جانبه صادرات و همچنین نقش روزافزون هند به حیث شریک دفاعی ایالات متحده گرفته شده است. در سالهای اخیر روابط سیاسی و نظامی بین واشنگتن و دهلی جدید به گونه چشمگیر توسعه یافته، هرچند با روی کار آمدن حکومت دونالد ترامپ اختلافات روی مسائل تجارتی بین دو طرف نیز ایجاد شده است. و حکومت میانمار یک کمیسیون را به خاطر تحقیق در مورد ادعای نقض حقوق مسلمانان روهینگیا ایجاد کرد. دفتر رئیس جمهور میانمار روز دوشنبه با ابراز این مطلب افزود که این کمیسیون متشکل از 2 عضو داخلی و 2 عضو خارجی خواهد بود. اعضای خارجی این کمیسیون روساریو منالو، یک دیپلمات فیلیپینی، و کنزو اوشیما، سفیر پیشین ژاپن در ملل متحد می باشند و خانم منالو 82 ساله ریاست این کمیسیون را بر عهده خواهد داشت. این کمیسیون در حال ایجاد شده که خواستهای بین المللی از حکومت میانمار به خاطر تحقیق پیرامون اتهامهای پاکسازی قومی مسلمانان روهینگیایی در جریان خشونتهای سال گذشته میلادی در ایالت راخین افزایش یافته است. این خشونتها سبب شده تا بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیایی با ترک خانه هایشان در میانمار به بنگلادش پناهنده شوند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دوستان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما پرگزیدیم. مقام های سی در ولایت غزنی میگن اود کودکانی که از کمپاین واکسین پولیو باز ماندند، والدینشان میتونند به نزدیکترین مراکز صحی محل مراجعه کنند و اطفال خود واکسین کنند. در همین حال شماره از شهروندان غزنی هم از این اقدام استقبال میکنند. محجبین نگزاد از ولایت غزنی گزارش میدم.
دکتر حفیظ‌الله نوری، آمر معافیت کتلوی ریاست سیاتامای غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آن اطفال که به دلایل مختلف از گرفتن واکسین پولیو و یا فلج اطفال باز ماندن، تیم های سیار واکسین در محلاتشان موجود بوده و می توانند که اطفالشان را واکسین نمایند و یا هم به نزدیکترین کلینیک صحی محل جهت تطبیق واکسین بیاورند.
پول از واکسین باز بمانند، در اون مورد تدابیر گرفته شده. در مسیر راه‌های فرعی، شاهراه‌ها، سرک‌ها، اده موتر، در اون جای هم تیما در جریان از این 5 روز واکسین جای به جای می باشند. موترها را در جریان سفر، در اون جایی که باید توقف بکنند، در اون جای توقف میکنند، واکسین میکنند، اطفال پرسان میکنند. و احیاناً اگر کسی میمانند، بعد از 5 روز اطفالی که کمتر از سنشان کمتر از 2 سال است، اونا میشن که به مراکز واکسیناسیون برن و در اوجه کارت خود داشته باشن و واکسین میشن.
آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه غزنی افزود اگر طفل در واکسین باز مانده باشد، والدین کوشش نماید در کمپاین های بعدی که در آینده نزدیک آغاز میگردد واکسین نماید. دکتر فضل احمد حنیف، مسئول محو پروگرام سازمان صحی جهان، به صدای آمریکا میگوید بعد از اجرای هر کمپاین واکسین سروی های صورت میگیرد که در این بررسی ها مانیتورها خانه به خانه رفته میبیند که کسی از واکسین باز نمانده باشد. اگر احتمالاً کسی باقی مانده باشد، واکسین برایشان تطبیق می نماید.
در مراکز صحیح مراجعه کنند، بعد از کمپاین دبته بعدیشان برشان واکسین تطبیق میشن. خاصتا در شبخانه ولایت غزنی ایجا یک تیم هستن که 12 ماه در خدمت مردم هستن. هر کس که از واکسین باز میمانند یا تپلای کمتر از 5 سال به شبخانه مراجعه میکنند، به اونا واکسین تطبیق میکنند.
در همین حال شماری از شهروندان غزنی اختصاص یک روز اضافه را برای تطبیق واکسین بر کودکانی که از کمپاین های عمومی باز ماندن استقبال کردن. نویده به یاد یک تن از باشندگان ولسوالی خواجه عمری غزنی در مورد به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین میگوید:
ما از طرز العمل و یک طرح جدید ریاست صحت عامه ولایت غزنی خوشبین هستیم و بسیار اقدام خوب و جدی را پیش گرفتن. برادرزادای ما که از واکسن باز مانده بودن، مهمانی بودن، خانه نبودن و خوشبختانه آورده میشن در مرکز صحی کلینیک جامعه تورمی، دوباره اونا را واکسن کردیم.
این در حال است که افغانستان از جمله سه کشوری است که واقعات مثبت پولیو در آن وجود دارد. اما سال گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان تاکید کرد که برای محو پولیو تمام جهان متوجه عملکرد افغانستان است و حکومت نیز تصمیم قاطع برای ریشه‌کن ساختن این مرض دارد. ماجبی نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
مسئولای یک مرکز ترک اعتیاد خصوصی دولت هرات با ایجاد یک کارگاه شیرینی‌پزی زمینه آموختن ای حرفه را برای معتادانی که تحت تداوی قرار دارند آماده ساختند. شرح بیشتر در گزارش میشنوین که خلیل نورزایی پیشکش میکنه.
این کارگاه شیرینی‌پزی کوچک از 2 ماه قبل ایجاد شده و در کنار آموزش حرفه به معتادان تداوی شده زمینه امرار معاش برای آنان را فراهم ساخته است. مسئولان این شیرینی‌پزی که یک مرکز ترک اعتیاد نیز دارند میگویند افرادی که در این مرکز حرفه می آموزند قادرند تا در فابریکاهای تولیدی داخل شهر نیز همانند سایر افراد جامعه کار کنند.
بعد از بهبود اعتیاد از اینا رو میاریم و بخش شیرینی‌پزی و بخش حرفه‌ای برای از اینا یاد میدیم و بعد از اینا رو به بیرون معرفی میکنیم به کسایی که واقعا نیازمند باشم، که نیازمند خانواده خو اینا هستم که بتونم به خانواده خو یک لقمه نون حلال پیدا کنم. ما اینا رو به دوستایی که داخل شهر داریم شیرینی‌پزی رو معرفی میکنیم.
کارمندان این شیرینی‌پزی افرادی هستند که تا چند ماه پیش آغشته به مواد مخدر بودند و در کوچه و خیابان زندگی میکردند. آنان میگویند با یادگیری این حرفه صاحب کار شدند و میتوانند با امرار معاش به وضعیت اقتصادی خود و خانواده هایشان کمک کنند.
ما تقریبا یک ماه میشه که به شیرینی‌پزی آمادم، بعضی کارها یاد گرفتم و در آینده میتونم بیرون برم یک کار کسبی خوبی داشته باشم که یک رغز حلال بزنه به چه خوب.
اینجا ما بگرفتم برای حساب ترک دادم. اینجا فعلا کار میکنیم، یک سال میشه به این کار قنتی کار میکنیم تا یاد بگیم. بعد از اینجا بریم بیرون دیگه به امید خدا امید داریم که اعتیاد دیگه نگیریم، بلکه یک کار کسبی بگیریم که برای نان حلال در بیاریم.
آگاهان امور نیز بر این باورند که اشتغال زایی برای معتادان تداوی شده تنها راه جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به سوی مواد مخدر در کشور است. آنها میگویند اگر حکومت با نهادهای خصوصی همکاری نموده و مراکز آموزش فن و حرفه بیشتری را برای معتادان تداوی شده در ولایات راه اندازی نمایند میتوان با پدیده اعتیاد در کشور به شکل جدیتر مبارزه کرد.
هدف اساسی و اصلی ما در کمپای ترک اعتیاد همیه که بعد از پروسه باستوانی زمینه کار وجود بیاره و مرکز ترک اعتیاد که ما لای بخش شیرینی‌پزی در او فعال کردیم اینه که زمینه کارآموزی و کاریابی رو برای زمینه ایجاد میکنیم که بعد از ترک و بعد از باستوانی شامل کار وظیفه بشن و در کنار خانواده و امرار معیشت همچنان بکنن.
در جریان 2 ماه گذشته بیش از 50 تن از معتادان تداوی شده در این کارگاه کوچک شیرینی‌پزی آموزش دیدند که بیشتر آنها دوباره به جامعه بازگشته و در مکانهای مختلف آغاز به کار نمودند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که به اساس گزارش یونیسف و وزارت کار و امور اجتماعی پدیده ازدواج کودکان در افغانستان تا 10% کاهش یافته، اما به اساس گزارش ها در مقایسه با کشورهای دیگر ازدواج کودکان در افغانستان در سطح بلند قرار دارد. در رابطه به این موضوع یلدا بکتاش مصاحبه با عبدالسمی هاشمی کارشناس حمایت کودکان یونیسف انجام داده که با هم به او گوش میدیم.
با وجود از این که گزارش امیدوار کننده است، اما به این نکته هم اشاره میکنه که ازدواج کودکان هنوز هم یک مشکل قابل بحث است در افغانستان. اولی که چرا ازدواج کودکان خوب نیست؟ و به نظرتان مهمترین آسیبی که به دختران خردسال به خصوص و یا کودکان در چنین ازدواج‌های وارد میشه چی است؟
دلایل مختلف داره که چرا عروسی در سن خود برای اطفال خوب نیست. اول ای که طفل از اون دوری طفولیتش محروم می‌شده. طفل هنوز به اون رشد کامل نرسیده که بتونه مسئولیت‌های کامل یک خانم متوجهش است او را به عهده بگیره. وقتی که طفل هنوز هم به فکر بازی با همقطارانش میباشه، در فکر ازی است که چطور بازی بکنه و از دوران طفولیت خود لذت ببره یا از حقوق دوران طفولیت خود مستفید شود، مسئولیت های گران را که از بزرگ برای بزرگ سالا طاقت فرسا است به عهده از او گذاشته می شود. وقتی که طفل عروسی کرد دیگه به دیدگاه طفل به او نگاه نمی شود. او طفل به حیث یک کلان سال، به حیث یک خانم دیده، برای که مسئولیت خود داره، مسئولیت شوهرش داره، مسئولیت خانوادهش ممکن از خشوع و پدر و خسار هم به عهده گذاشته شد. کی برای طفل از نگاه روحی و روانی مشکل افزاد. وقتی بارهای اجتماعی یا بارهای سکیل اجتماعی روی شانه های همچه طفل گذاشته شود، طفل خواهی نخواهی از توانش بالا بوده و نمیتونه همه ی کارها را به شکل درستش انجام بده.
بله.
بنابراین طفل مواجه به خشونت، سوء استفاده در فامیل قرار میگیرن. یه از نگاه و با مشکلات روانی و روحی مواجه میشن. مسئله بعدی دیگه ای است که از دیدگاه صحت اگر صحبت بکنیم، برای که از تعلیم و تربیت محروم میشه، از دیگه حقوق حقیقی که داره از اون محروم میگرده، در عین حال از نگاه صحی وقتی که باردار میشه ولادتش مشکلات زیاد را به بار میاره. تحقیقات نشان داده که تلفات مرگی میر طفل مادر در بین کسایی که پایین تر از 18 روزی کردن بیشتر است. به اون خاطر خلاها و کمبودی های فراوان داره که طفل با اون مواجه میشه و زندگی طفل به خطر میندازه. و مشکل دیگه که به وجود میاره وقتی که خشونت و سوء استفاده با کار گرفته میشه علیه طفل، این روابط اجتماعی رو هم خراب میکنه. روابط اجتماعی دی فامیله با منازعه و دفاعی دیگه شاید دی انجامه.
شما به خاطر از اینکه در زمینه حمایت از کودکان فعال هستین، به نظرتان دولت افغانستان و وزارت معارف به خصوص چقدر تانسته در پیشبرد پلانهای جامعه جهانی و پالیسی خود دولت افغانستان برای کاهش ازدواج کودکان موفق باشه؟ آیا برنامه‌ای را که شما در چوکات وزارت معارف می‌بینین، برنامه‌ای که برای گروه سنی کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده، آیا به نظرتان کافی بوده؟ آیا به نظرتان تلاش خوبی بوده یا که دولت افغانستان بالکل ناکام بوده؟
تشکر. من می‌خواستم که قبل از اینکه با سوال شما مشخص روی وزارت معارف صحبت بکنم، می‌خوایم که یک چیز وضاحت بکنم که محافظت از آن مسئولیت هر فرد و در محافظت اطفال یک ارگان به تنهایی خود نمیتونه مشکل حل بده، چون محافظت اطفال یک مقدار در افغانستان نواز کمتر دویش کار صورت گرفته و نیاز به پروگرام های کثیر تکتوری و پروگرام های مختلف هست، نیاز داره که انجام شد. مثل که میمار گرامی شما در مورد آگاهی صحبت کردن، یک بخش آگاهی است. ما چطور بتونیم جامعه را آگاه بسازیم؟
بله.
ما چطور بتونیم با علما کار بکنیم؟ یونیسف برای از اینکه با وزارت معارف از نزدیک کار میکنه، همکاری میکنه در قسمت تعلیم و تربیت اطفال افغانستان، با وزارت حج اوقاف ما روابط و به اصطلاح همکاری بسیار نزدیک داریم. ما از دیدگاه من مهارت یا تعلیم و تربیت یک واکسین اجتماعی است.
بله.
که میتونه اجتماع را بهتر بسازه، بهبود ببخشه. چون شما بهتر میدونید که یکی دوست ما صحبت کردن در مورد مسائل عدم آگاهی و گپا بی سوادی یکی از علل دیگه است که یام سهم خود را در آوروسه حبازه خدا میکنه. مثلا اونا گفته نرمای اجتماعی هم با باورها وجود دارد، یامی است، خطر است. چون چندین فاکتورها با هم دسته به هم داده تا سارستن این مشکل است همه قویتر و بزرگتر بساز در افغانستان.
بله.
و چون مشکل تعلیم و تربیه نمیتونیم که در یک روز یا مثلا مشکلی که در بیشتر از 30 سال یا 40 سال به وجود آمده انجام شود. کار ساختمانی و شدت در حج دوش روان است، تعلیم و تربیه روان است. وزارت معارف از آخری تلاش های خود در بخش کارهایی که شما میتونید که من نمیخوام که نمایندگی از وزارت معارف بکنم، اما در ساحاتی که اداره یونیسف با وزارت معارف کار میکنه کارهای ارزنده انجام شده، اما به این معنی نیست که بس نه.
بله.
ما نیاز داریم که بیشتر کار بکنیم و روی کیفیت هم بیشتر کار بکنیم و به خصوص با دخترها چطور بتونیم مکتب قابل دسترس بسازیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حکومت هند فهرست را به نشر سپرده که این سند میتونه منجر به سلب تابعیت حدود 4 میلیون بنگالی شود که در ایالت آسام در هند زندگی میکنند. این در حالی است که فعالان حقوق بشر از این فهرست انتقاد کرده و او را حربه بر برخورد با اقلیت عمدتا مسلمان بنگال تلقی میکنند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از نسرین محمود عزیزی میشنوین.
چهار میلیون بنگالی با خطر سلب شهروندی هند روبرو هستند. مقام ها در هند روز دوشنبه فهرست ابتدایی شهروندان ایالت مرزی آسام آن کشور را اعلام کردند که در آن نام بیش از 4 میلیون نفر عمدتاً بنگالی ها شامل نیست. ایالت آسام که هم مرز با بنگلادش است، همواره دستخوش تنش‌های اجتماعی و فرقی بوده است. ساکنان بومی آن ایالت از مهاجرت غیرقانونی بنگلادشی‌های عمدتاً مسلمان با آسام شاکی بوده و بر ضد آن مبارزه می‌کنند. از بیش از 32 میلیون باشنده ایالت آسام خواسته شده بود تا اسناد و مدارکشان را برای ثبت شهروندی به مقام‌ها بسپارند و ثابت کنند که در 24 ماه مارس 1971 در آن ایالت زیست داشتند. بر اساس پیمان آسام که در سال 1985 از سوی صدراعظم آن وقت هند امضا شد، آن عده باشندگان آسام که نتوانند حضورشان را پیش از 24 مارس 1971 در آن ایالت ثبت کنند، از فهرست رای دهندگان هندی حذف و سپس از هند اخراج خواهند شد. تدابیر شدید امنیتی در آن ایالت اتخاذ گردیده، زیرا هزاران مسلمان بنگالی نگرانند که بازداشت یا اخراج خواهند شد. منتقدان میگویند که این اقدام که از سوی حزب بر سر اقتدار بهارت یا جناتا حمایت می شود، به هدف بیرون راندن اقلیت مسلمان از آسام است. ریپون بورا نماینده حزب مخالف کانگره هند در ایالت آسام به خبرگزاری رویترز گفته است که حزب حاکم هند در تلاش منزوی ساختن مسلمانان است. آقای بورا گفته است که ما بر ضد این اقدام مبارزه خواهیم کرد.
هر کسی کو کلیم یا ابجکشن دینے کا پریاپت اوسر دیا جائے گا. قانون میں اس کا پروویژن ہے.
رجنات سنگ وزیر داخلی هند این ادعاها را رد کرده و روند نامنویسی شهروندان هند را در ایالت آسام بی‌غرضانه خوانده است. او گفته است که شامل نبودن نام در فهرست ابتدایی نباید مایه نگرانی باشد، زیرا به گفته وی افرادی که نامشان در فهرست شامل نیست می توانند دوباره مدرکشان را برای ثبت شهروندی پیشکش کنند. ایالت آسام که منبع خوب تولید چای در هند بوده و سرشار از منابع طبیعی است، همواره صحنه برخورد میان هندوها و اقلیت مسلمان بوده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
هزاران نفر روز یک شنبه در شهرهای روسیه در برابر طرح دولت برای بالا بردن سن تقاعد از 60 به 65 برای مردان و از 55 به 63 برای زنان برای مقابله با کاهش بودجه بازنشستگی اعتراض کردند. به گفته سازمان صحی جهانی، امید زندگی برای مردان تا 66 و زنان تا 77 سال است. بنابراین اصلاحات برخی از مردان تا زمانی که می میرن مجبور به کار میکنه. برخی از روس‌ها به طور فزاینده از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خشمگین هستند و بخش دیگر به این باور هستند که رهبری او روسیه را قوی میسازه. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از یلدا بکتاش میشنویم.
بیش از 10,000 نفر در اعتراضات در مرکز شهر مسکو شرکت کردند که توسط حزب کمونیست، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های چپگرا برگزار شد، در حالی که این تظاهرات مانند یکی از برنامه‌های اصلاحات بازنشستگی دولت بود. بسیاری از معترضان همچنین نارضایتی خود را از رئیس جمهور پوتین ابراز کردند. Arseniy Mushninov, یکی از این معترضان است. I think what is
happening in our country now is not right. من فکر می‌کنم آن چه در حال حاضر در کشور ما اتفاق می‌افتد درست نیست. چه دولت انجام دهد و چه پوتین.
الکسی نولانی، رقیب پوتین و فعال مبارزه با فساد که در راهپیمایی تجمعات در مسکو شرکت داشت، گفت:
این نوع سرقت فرضی نیست، حتی فساد نیست. به طور واضح گرفتن صدها هزار روبل مردم است و حتی تا 1,000,000 برای برخی دیگر.
اما بسیاری از مردم که از سقوط روسیه به عنوان یک ابرقدرت جهانی که در دهه 80 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مواجه شد خجالت میکشیدند، اکنون احیای روسیه را به عنوان قدرت جهانی تحت رهبری پوتین تلقی میکنند. رئیس جمهور پوتین به روز یک شنبه در رسم گذشت روز نیروهای هوایی کشورش در سن پترزبورگ حضور یافت و گفت: The Russian fleet
successfully solves the tasks of the country's defense potentials, making significant روی بحری روسیه با موفقیت مشکل و نیاز دفاعی کشور را حل کرده، کمک های قابل توجه در مبارزه علیه تروریسم بین المللی داشته و نقش مهم را در تضمین استقامت استراتژیک ایفا میکنه.
بسیاری از روزها از سرتاسر کشور برای رسم گذشت به سن پترزبورگ رفتند. آنها احساسات خود را نسبت به این رویداد ابراز کردند. مانند این مرد که میگویند به داشته های کشورشان افتخار میکنند.
وقتی ما کشتی های خود و نیروهای هوایی و تیاره های خود را مشاهده میکنیم، پس یک نوع احساس غرور و شادی به ما دست میدهد.
فعالان اپوزیسیون میگویند جنبش آنها برای یک روسیه آزادتر و قانونیتر رو به رشد است. نوالینی، رقیب اصلی پوتین، در جریان انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2018 پس از محکوم شدن به فساد با یک اقدام، نوالینی را از شرکت در آن به نام انگیزه سیاسی ممنوع قرار داد. ناظران مستقل معتقدند که رای دهندگان روسیه نتایج واقعی را در انتخابات به دست نیاوردند، زیرا رقابت سیاسی در کشور را محدود ساخت و به نفع فرد حاکم و بر سر قدرت تمام شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی همی امواج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.